ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. تقابل.
اذهان عمومی رو مشوش نکنن.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
حاشیه سازی نباید بشه.
حرف‌های ناروا زدید.
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
ای خدا عقل سالم بده.
دو رهبر و هفت رئیس جمهور. بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 تا سال 1396، هفت رئیس جمهور 11 دولت در ایران تشکیل دادند. هفت رئیس جمهوری که برخی از آنان در مقاطعی از تاریخ سیاسی ایران گفتمان سیاسی و فکری متفاوتی با رهبران جمهوری اسلامی داشتند. رهبر عالی‌ترین مقام در قانون اساسی جمهوری اسلامی است و رئیس جمهور در ساختار سیاسی حقوقی ایران دومین مقام عالی کشور است که باید بر اساس اصل 57 قانون اساسی ایران زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت عمل کند. تفاوت اندیشه‌های سیاسی فکری رئیس جمهور هفتم با دومین رهبر جمهوری اسلامی از 1392 تا 1396 رنگ دیگری به خود گرفت. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی.
ساختار جمهوری اسلامی به شکلی است که مقام ریاست جمهوری همیشه با جایگاه ولایت فقیه دچار درگیری و تضاد شده. چه بنی صدر و آیت الله خمینی، چه آقای خامنه‌ای با آقای خمینی که ظاهرش البته فقه پویا و جایگاه ولایت فقیه بود، چه بعدها رابطه آقای خاتمی با آقای خامنه‌ای، رابطه احمدی نژاد و رابطه حسن روحانی با آقای خامنه‌ای، همیشه روابطی پرتنش بوده. شکل این درگیری هر دوره به یک شکل تازه‌ای بروز پیدا می‌کرده، اما کن و بطن ماجرا ساختار متناقض جمهوری اسلامی و منافع متضاد دو جریان دخیل در ساختار قدرت بر سر منابع مالی، منابع قدرت و منابع امنیتی است.
سابقه همکاری سیاسی آیت الله خامنه ای و حسن روحانی در کنار هم به چند دهه می رسد. در دوره جنگ 8 ساله ایران و عراق، در مجلس شورای اسلامی و در دیگر مراکز مهم قدرت از جمله شورای عالی امنیت ملی.
لازمه تشکر کنم به خصوص از شخص آقای دکتر روحانی که ایشون یک تجربه خیلی خوبی رو پیش چشم ما گذاشتن، از یه مدیریت پخته عاقلانه متینی و مستمری در طول این سالهای متمادی.
تا قبل از ریاست جمهوری حسن روحانی بین او و رهبر جمهوری اسلامی تنها همکاری و همدلی دیده شد. هنگامی که حسن روحانی بعد از 16 سال از دبیری شورای عالی امنیت ملی کشور کناره‌گیری کرد، آیت الله خامنه ای با دفاع تمام قد از حسن روحانی او را فردی عاقل خطاب کرد و گفت نظام جمهوری اسلامی که از او دست بر نمی دارد.
خیلی متشکریم آقای دکتر روحانی از زحمات شما و اینی هم که گفتید آخر و دعوانا الحمدلله رب العالمین، این آخر تو این جلسه است و ما که یعنی نظام و ما و بنده که علای خدمتگزار کوچکی هستم از شما و امثال شما که دست بر نمیداریم. بنابراین بایستی حتما از ظرفیت های وسیعی که در شما هست و دوستان همکارتون استفاده بهینه بشه در این نظام. ما کشورمون احتیاج داره به انسان‌های دلسوز، کارآمد، عاقل، به خصوص عاقل، و نمیشه از آدمایی که این تجربه رو از خودشون نشون دادن انسان صرف نظر بکنه و از خدمات اینها خودشون مستغنی بدونه.
حسن روحانی بعد از 8 سال که از بالاترین نهاد امنیتی جمهوری اسلامی کناره‌گیری کرد، از صافی شورای نگهبان منصوب رهبر گذشت و در سال 92 هفتمین رئیس جمهور اسلامی ایران شد. کم کم با اشاره های رهبر ایران معلوم شد ساز این دو نیز در برخی دیدگاه های سیاسی و نظری با یک دیگر کوک نیست و گاهی صدای متفاوتی از این سازها شنیده می شود.
من دیپلمات نیستم، من انقلابیم.
بلا بنده بگم من انقلابیم. انقلابی یعنی چی؟
تهدید میکنن که ما میاییم پاره میکنیم، نرم میکنیم اونو، اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.
آخه بعضیا فکر میکردن یه منقل اینجا وجود داره، یه قطعنامه ایست، اینه میدازیم تو منقل آتش میگیره.
دشمن صریح نمیاد با آرمانها معارضه صریح بکند فعلا. چرا؟ اگر ما عقب نشینی کردیم به صراحت هم میرسه.
من کسی تو میز مذاکره بحث آرمان و اصول میکنه؟ اصلا اینا چیزایی تو توهمات یه زندگی میکنن.
به جای اینکه جاده رو درست کنن میرن سراغ هواپیما. حرف درستیه. این ما هم این اشکالو داریم.
بعضیا نمیدونم چطور شد بهشون برخورد. ما هواپیمای نو سوار شیم برای چی؟ کونر داریم. خیلی خوب، حالا اونایی که میخوان کونر سوارشن برن کونر سوارشن.
دولت دینی با دین دولتی هیچ فرقی نداره.
دولت دینی خیلی دولت خوبی است، ولی دین دولتی نمیدونم، باید بحث کنیم.
بذاریم مردم خودشون راه بهشت انتخاب کنن. به زور نمیشه، با شلاق نمیشه مردم راه بهشت بود.
میگن آقا اگر ما موظفیم مردم رو به بهشت برسونیم، خب بله، بله همینه.
بعد لحنمون رو چرا اصلاح نمی کنیم؟ با چه لحنی میخواییم با دولت صحبت کنیم، با منطقه صحبت کنیم، با دنیا صحبت کنیم؟
خرداد سال 92 بود که دوران 8 سالی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با ادبیات و رویکرد خاصش به پایان خود نزدیک می‌شد.
از ساعت چند اینجا هستی؟ از ساعت 11 10 9 8 ساعت 7
بخشی از مردم با تردید با آینده ایران نگاه می کردند. تردید و ناامیدی به صندوق رأی. تردیدهایی که بیش از هر دوره‌ای از انتخابات گذشته جمهوری اسلامی، از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری سال 88 بیشتر به جا مانده بود. برخی انتخابات را آزاد و سالم نمی دیدند و راه تحریم و عدم مشارکت را پیش گرفتند.
به جایی که برگر رو سفید بندازن که اینا بتونن کاندیدای مورد نظر خودشون رو داخلش بنویسن، فقط بنویسن انتخابات آزاد حق مسلم ماست، به امید پیروزی همه مخالفان این نظام که با دیکتاتوری دارن روی ما حکومت میکنن.
برخی با اعتقاد کامل و برخی هم با وجود آنکه انتخابات در جمهوری اسلامی را همچنان غیر آزاد و غیر رقابتی می دیدند، رأی دادن را تنها روزنه و کورسوی باقی مانده برای برخی از تغییرات اندک می دیدند.
من تا حالا تو انتخابات شرکت نکرده بودم. برای اولین بار به نظرم میاد که این بار باید از حق خودم نگذرم و برم پای صندوق رأی. حداقل کاری که میتونه رأی من بکنه اینه که از تندروی بیشتر جلوگیری بشه، از این بلایی که داره سر من و بچه‌هام و به فرزندان این ملت داره میاد جلوگیری بشه. من به روحانی رأی میدم، فقط و فقط به خاطر بچه‌هام.
نگاه‌ها به سوی نامزدی رفته بود که خود را سیاستمداری عملگرا و نماینده گفتمان اعتدال در جمهوری اسلامی معرفی می‌کرد. مردمی که پای صندوق رأی رفتند، اراده‌شان پس زدن نامزدهایی شده بود که در جریان فکری اصولگرایان قرار داشتند. حسن روحانی ریشه سیاسی در بین اصولگرایان عملگرا داشت، اما تلاش می‌کرد بین دیدگاه تندروانه ی حامیان فکری نزدیک به رأس هرم قدرت سیاسی و نگاه خود و حامیانش که حالا اصلاح طلبان بخش بزرگی از آن بودند، تفاوت معناداری نشان دهد.
ببینید آقای دکتر قالیباف، اینا خیلی من دلم نمیخواست بگم، ولی شما من ناچار کردید. اونجا بحث این بود، شما میگفتید دانشجوها بیان تا ما گازنبوری برنامه داریم تا تمام کنیم. ما میگفتیم راه این نیست.
شادی بخشی از مردم در خیابانها در روز بعد از انتخابات نشان از پیروزی گفتمانی را داشت که حسن روحانی تبلیغش را میکرد. او حالا با 51% آرا هفتمین رئیس جمهور اسلامی ایران بود.
جای مداخالیه.
اولین چالش مهم رئیس جمهور جدید تحریم‌های بجامانده از دولت قبل بود که در زندگی مردم به مرحله فلج کننده‌ای رسیده بود. هرچند رئیس جمهور سابق محمود احمدی نژاد گفته بود آنها کاغذ پاره هستند.
اینا خیال میکردن وقتی قطعنامه اولو بدن، قبلش حتی واقعا فکر میکردن اسم قطعنامه رو بدن ملت ایران دستاشو میبره بالا. گفتن میخوام قطعنامه بدیم، دیدن نه اینجا خبری نیست. هی به ما پیغام دادن آقا متن تهیه کردیم، از این زیرمیزی میدادن به ما یه مطالبی مینوشتن، میگفتن این قرار تصویب بشه ها، یه خورده بترسید. بعد میدیدن نه اینجا کسی نمیترسه. گفتن میبریم قطعنامه صادر بکن. خب ببرید قطعنامه صادر کنید. صادر کردن اول دوم سوم. من اونجا اعلام کردم از طرف ملت ایران، گفتم اینقدر قطعنامه بدید تا قطعنامه دونتون متلاشی بشود. کاغذ پاره است، اعتباری نداره.
از طریق هسته ایران سالها بود که به کلافی سردرگم تبدیل شده بود، کلافی با گره های کور. باز کردن این گره های سفت و سخت از یکی از پیچیده ترین پرونده های حقوقی سیاسی ایران نیاز به پذیرفتن عواقب سیاسی آن در داخل ایران و همچنین مذاکره رو در روی دیپلمات های ایران و آمریکا داشت. آیت الله خامنه ای که از مدتی قبل‌تر از شروع به کار دولت جدید دستور مذاکره با آمریکا را صادر کرده بود، نمی‌خواست آثار و تبعات منفی مذاکره و توافق را بپذیرد. گاهی علنی از مذاکرات حمایت و گاهی انتقاد کرد. خیلی زود این مذاکرات با تشبیه به بقایای تاریخی و مذهبی صدر اسلام میدانی برای آغاز مجادلات کلامی بیشتر بین رهبر جمهوری اسلامی و رئیس دولت یازدهم شد.
یه عده‌ای در قضیه مذاکره و مسئله مذاکره سهل انگاری میکنن، سهل اندیشی میکنن، مطلب رو درست نمیفهمن. حالا بعضیا بیخیالن، بیخیالان جامعه که هرچی پیش بیاد براشون اهمیتی نداره، مصالح کشور از بین برود، منافع ملی نابود بشه، بیخیالن. با اونا حالا کاری نداریم. بعضی بیخیال هم نیستن لکن سهلندیشن، عمق مسائل رو نمیفهمن. وقتی صحبت مذاکره میشود میگن آقا شما چرا با مذاکره با آمریکا مخالفت میکنید؟ خب امیرالمومنین هم مذاکره کرد با کیک، امام حسین هم مذاکره.
درس کربلا برای ما درس تعامل سازنده و مذاکره در چارچوب منطق و موازین است. شما میدانید که امام حسین خیمه ای را به پا کرد و عمر سعد را دعوت به مذاکره کرد. شب تاسوعا ساعتها با عمر سعد مذاکره کرد تا مسئله به جنگ پایان نیابد.
اینا نشان دهنده سهل اندیشی است، نشان دهنده نرسیدن به عمق مسئله است. امیرالمومنین که با زبیر یا امام حسین که با ابن سعد حرف میزند او رو نصیحت میکنه. بحث مذاکره به معنای امروزی نیست. مذاکره امروزی یعنی معامله، یعنی یه چیزی بده یه چیزی بگیر. اما امیرالمومنین با زبیر معامله میکرد، یه چیزی بده یه چیزی بگیر. امام حسین با ابن سعد معامله میکرد که یه چیزی بده یه چیزی بگیرن. این بود تاریخ رو اینجور میفهمید، زندگی ائمه رو اینجور تحلیل میکنید. مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران یعنی نفوذ.
مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی از جمله آمریکا شروع شد. در اقدامی تاریخی نیز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران با باراک اوباما رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا برای اولین بار بعد از انقلاب سال 57 تلفنی گفتگو کرد. گفتگویی که واکنش رهبر جمهوری اسلامی را نیز به دنبال داشت.
البته برخی از اونچه که در سفر نیویورک پیش آمد به نظر ما به جان نبود، لکن ما به هیئت دیپلماسی ملت عزیزمان و دولت خدمتگزارمان خوشبین هستیم. با آمریکایی ها البته بدبینیم.
با چراغ سبز رهبر جمهوری اسلامی، محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه دو کشور نیز مذاکرات رو در رو را شروع کردند و به تلسم چند دهه قهر سیاسی برای مدتی هر چند موقت پایان دادند. مذاکرات همچنان در سایه شعارهای تند تریبون‌های رسمی جمهوری اسلامی قرار داشت که همانند چند دهه گذشته علیه آمریکا شعارهای تند می‌دادند.
آمریکا اون رژیم شاه شکسته در انتظار رابطه نشسته، رابطمون با آمریکا نمیشه، رابطمون با آمریکا نمیشه، نبرد ما با آمریکا همین شه، نبرد ما.
آیت الله خامنه‌ای گفت هیچ مخالفتی با اصل مذاکره با کشورها اما از اروپایی و غیر اروپایی ندارد، اما او مذاکره با آمریکا را متفاوت دانست و مدعی شد آمریکایی‌ها تعریفی که از مذاکره با جمهوری اسلامی می‌کنند به معنای نفوذ و باز کردن راه برای تحمیل است. او افراد حامی مذاکره با آمریکا را نیز به ساده لوحی متهم کرد.
یه عده‌ای هم از روی ساده لوحی بعضن، بعضی هم از روی غرض. نمیشه انسان قضاوت قطعی نسبت به اشخاص بکند، اما کار آدم ساده لوح با کار آدم مغرض در ماهیت خود تفاوتی پیدا نمیکنه. خوشحال میشن که بله بیایید، نه اینجور نیست، اینا مذاکره مشکلی رو حل نمیکند، مذاکره با آمریکا مشکلی رو حل نمیکند.
در کنار انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی، حامیان فکری سیاسی او نیز به ویژه در مجلس نهم بارها به خاطر این مذاکرات و حاشیه‌های آن با زبانی تند در مقابل دولت ایستادند.
دو سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای روحانی با اوباما تلفنی صحبت کرده. سال قبل گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف با کری نیم ساعت قدم زده. امسال گفتن به طور اتفاقی آقای ظریف و کری مواجه شدن با هم دست دادن. حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل هم دیگه و ماچو بوسه میکنن. با اوباما به طور اتفاقی گفتن که با هم دست دادن و سال آینده احتمالاً قراره به طور اتفاقی همدیگه رو بغل کنن. تاریخ پر از این اتفاقات اتفاقی. به طور اتفاقی عده پیوستن به لشکر یزید و عاشورا رقم خورد. بهانه همه اینا اتفاقی بودن بود. آقای ظریف چطور به طور اتفاقی راهتو کج نکردی تا با اون دست شدنی مواجه نشی؟
حسن روحانی اگر در پاسخ به دیدگاه‌های رهبر زبان اشاره و تشبیه را به کار می‌برد، اما در مقابل منتقدان نزدیک به اهرم‌های قدرت زبان اشاره و تشبیه را کنار گذاشت و با عباراتی تند با آنان حمله کرد.
ترسوها، یک عده به ظاهر شعار میدن ولی بزدل سیاسی هن. هر وقت میخواد مذاکره بشه یه عده میگن ما داریم میلرزیم. خوبی جهنم برید یه جای گرم پیدا کنید برای خودتون.
آن دست از منتقدان دولت که و رأس هرم قدرت نزدیک بودند به خاطر مسئولیت‌های قضایی و امنیتی که داشتند سازماندهی بهتری برای بلند کردن صدای اعتراضشان داشتند. در مقابل نیز برخی از حامیان دولت 11 همانند صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران آمریکا ستیزی را دکان منتقدان دولت توصیف کرد.
یک جناح، یک جریان سیاسی به مناقشه هسته‌ای نیاز داره برای اینکه پرچم آمریکا ستیزی رو همچنان در اهتزاز بر بیاره و انقدر دانا هستن، انقدر فهمیده هستن که متوجه شدن که اگر سر برنامه هسته‌ای که تقریبا ما و آمریکایی‌ها رو تا مرز برخورد نظامی هم پیش برد، اگر سر برنامه هسته‌ای ما بتونیم با آمریکایی‌ها به توافق برسیم، و خیلی از ما میپرسن که خب چرا سر عراق نتونیم با آمریکا یا به توافق برسیم؟ اونجوری که اشتراکاتمون خیلی بیشتر هستش. یه قولی به اسم داعش هستش که هممون با هم متحد داره میکنه. چرا در سوریه نتونیم به توافق برسیم؟ چرا در افغانستان نتونیم به توافق برسیم؟ ببینید ما اتفاقا با آمریکا خیلی وحدت اشتراک منافع در منطقه داریم. اون وقت ببینید مشکل عزیز میگم گنبد ترک برمی‌داره. ترک برداشته فی الواقع. برای اینکه اون وقت آمریکا ستیزی رو که حیات و ممات و زندگی و روح و جسم و همه چیزه این اقلیت 8% است، آمریکا ستیزی رو دیگه چجوری بفروشن به ما؟ چجوری از آمریکا ستیزی دفاع بکنن؟
گفتگوهای فشرده و طولانی توافق هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی نزدیک به 2 سال طول کشید. حسن روحانی از ابتدای مذاکرات گفت توافق فقط یک طرف برنده ندارد و دو طرف باید از توافق راضی باشند. او وعده توافقی برد برد را میداد.
چرا ما رفتیم کنار قدرت‌های بزرگ؟ بعضیا که میگفتن اصلا نباید با اینا حرف بزنیم، اصلا نباید با اینا نزدیک شیم. همین تا نشستیم اونا یک کلاه گشاد دارن، همین نشستیم سر ما میذارن. هر شما میگفتیم بابا ما عمامه داریم، کلاه سر ما نمیره، میگفتن نه یک کلاه خیلی گشاد دارن فوق عمامه. خب بعضیا مخالف بودن، میگفتن نباید مذاکره کنیم.
از ابتدا تا بعد از پایان مذاکرات و توافق هسته‌ای، برجام نیز به یکی از مهمترین میدانهای مجادلات کلامی مستقیم و غیر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی با رئیس جمهور تبدیل شد.
دشمن صریح نمیاد با آرمانها معارضه صریح بکند فعلا. چرا؟ اگر ما عقب نشینی کردیم به صراحت هم میرسه، لیکن باید هوشیار بود، فهمید که این پیشنهاد، این حرف، این اقدام از سوی دشمن با چه هدفی دارد انجام میگیرد. خب هیچ مسئولی معلومه راضی نیست، موافق نیست که در مقابل دشمنان کوتاه بیاد برای اینکه مثلا تحریم ها برداشته بشود یا کم بشود از آرمان ها دست بردارن.
من کسی تو میز مذاکره بحث آرمان و اصول میکنه؟ اصلا اینا چیزایی تو توهمات یه عده زندگی میکنن. سر میز مذاکرات با دیگران که سر آرمان و اصول اصلا نه اونا میخوان بحث کنن نه ما، اونا هم نمیخوان بحث کنن راجع به آرمان و اصول. تو دنیای امروز بحث منافع هست، هر کشوری دنبال منافع خودشه.
در حین مذاکرات هسته‌ای و بعد از آن نیز مقام‌های ارشد دولت 11 بارها اعلام کردند ریز مذاکرات هسته‌ای را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ کردند، اما آیت الله خامنه‌ای زیر بار جزئیات نمی‌رفت و فقط در حد کلیات مسئولیت می‌پذیرفت.
ما هیچ قدمی در مسئله برجام بر نداشتیم مگر اون که با مقام معظم رهبری مشورت کردیم.
مسئولین اون روز هم به ما میگفتن هم به مردم میگفتن که در این مذاکرات قرار بر این است که وقتی ایران تعهدات خود را انجام میدهد یک باره همه تحریم ها برداشته بشه. خب حالا 6 ماه از این موعد گذشته است، برداشته نشده. 6 ماه برای یک مملکت 80 میلیونی زمان کمی است.
هیچ نامه ای نبوده ایشون بنویسه و من دستور قاطع ندم که عین آنچه ایشون گفته باید اجرا بشه.
من چقدر در طول مذاکرات گفتم که اینا بدعهدن، اینا دروغگوان، اینا پای حرفشون نمی ایستن. حالا ملاحظه میکنم.
خب شما میدونید تصمیماتی که راجع به مسائل مذاکراتی ما اتخاذ میشد برخی از موارد ساعتها در خدمت مقام معظم رهبری تشکیل میشد. این من میگم برای اینکه شما مطلع باشید از تاریخ کشور.
عجله در کارها مشکلات درست میکنه. ما باز در این زمینه هم متاسفانه داریم نمونه هایی که حالا همین قضایای مذاکرات هسته‌ای رو نمیدونم فلان و این حرفا. خب حالا شما ببینید این همه بحث توی راجب تحریم و اینا، حالا اون طرف دارن مثلا تو کنگرهشون مسئله تمدید تحریم ده، بعد میگن این تمدیده، این تحریم نیست. چه فرقی میکنه؟ اینا رو ببینید، اینا ناشی از عجله است. وقتی عجله داریم که کار رو زود تمام بکنیم به یه نتیجه برسونیم، از جزئیات غفلت میکنیم.
قاسم شعله سعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در تهران، میگوید رهبر جمهوری اسلامی نمیتواند از زیر بار مسئولیت برجام شانه خالی کند، زیرا این توافق در چهارچوب سیاست‌های کلان نظام بوده، همچنان که دولت حسن روحانی نیز نمیتواند برجام را تنها به نام خود بنویسد.
اولا طبق اصل 110 قانون اساسی سیاست‌های کلان نظام در حوزه مسئولیت رهبر هست، مو هم لادردش نمیره. و این برجام هم یعنی برنامه هسته ایران مسلماً یکی از مصادیق بارز سیاست‌های کلان نظام هست. یعنی من اگر به برجام بخوام نمره بدم، این نمره در کارنامه آقای خامنه‌ای قرار میگیره نه دولت. برجام یعنی موقعی که آقای خامنه‌ای اعلام کرد که تصمیم گرفته که نرمش قهرمانانه کنه. اگر آقای خامنه این تصمیم رو نمیگرفت چیه؟ روحانی و ضعیف و بالاتر از اینا هم که کاری نمیتونستن بکنن، اونا مجری هستن. حالا همین برجام موقعی انجام